الان خطمه سعی میکنه که کلمه رو از کار برکنار کنه، ولی چون مردم خراسان و به خصوص بزرگان بازار و تجارت و صنعت و اصناف خراسان طرفداری میکردن و اعلامیه صادر میکنن به سود کلمه خان و در تقدیر از خدماتش، فعلا موفق نمیشه که این کار
انجام
بده. لذا متوسل میشد به ایلاتی که در خراسان کم نبودن و تحت فرماندهی خانهاشون هر جنایتی دست میزدن. و دو تا از بنابر اسناد باز بریتانیا، دو تا از این ایلاتی که خیلی مهم بودن و در سرکوب نیروهای ژاندارم به رهبری بنوناتای خانه پرسیان شرکت میکنن، یکی بربری ها بودن، این رو بربری ها شدیده اسم از اسمش هم واضحه که چه بودن،
بله.
و دیگری هم کردان زعفراندو که سالها قبل توسط بادشاهان پیشین به خراسان منتقل شده بودن و این هم که شرکت میکنن در سرکوب مقاومت ژاندارما به رهبری کنیمتای خان. و یکی از همین ایلاتی هاست، خانه ایلاتی است که با گلوله تفنگ کنیمه رو مورد سبب قرار میده و در جا میکشه. بنابراین نمیدونیم که قوام سلطانی نه تنها به توسط ایلاتی حکومت رسیده، بلکه به توسط ایلات وحشی که در ایران تحت فرمان خانه های حریفشون و قارتگرشون قرار داشتن، به عمر یک خادم کشور پایان دیده و کسی که استعانت عظیمی رو در خراسان انجام داده بوده. نقطه مربوط به ایجاد جمهوری توسط ادعای شرکت داره در اینکه محمد قوی خان پسیان مقاسی در خراسان جمهوری اعلام کنه و جدا بشه و بلشویک‌ها را به تاهایی داشته، کاملا نادرسته و مصطلح مستند است به گزارش های خصمانه به سرکنسول انگلیس از علیه
کلونل
داده بوده. بنابراین هیچ اعتباری نداره در اینکه در این موقع که این گزارش ها رو سرکنسول میفرستاده کلمن حسابی با انگلیس ها در افتاده بوده و بخواسته و حتی دستور میده که به خاطر که میدونستیم انگلیسی ها جاسوسی میکنن و گزارش ها به خلاف که واقع میدن، دستور میده و اطلاع سرکنسول هم میرسونه که تمام تلگراف هایی که از خراسان به جاها تهران و بریتانیا فرستاده میشده تمام باید به زبان فارسی و بدون رمز و توسط تلگرافچی های ایرانی مورد اعتماد ژاندارمری ارسال بشه. بنابراین میشود تصور کرد که چه دشمنی سرکنسول داشته در ارسال گزارش های کتبی در مورد علیه کلونل خان. بنابراین ما اینجا میدونیم که سرکنسول اقتدار دیگر همچنان در از بین بردن نیروهای ملی، نیروهای آزادی خواه، نیروهای طرفدار اصلاح مملکت، همچنان که در دوره مجاهدین این کار کرده بود، این بار هم در خدمت استجار ملیاتی در خدمت منافع بریتانیا قرار میگیره و فقط از این طریق جیب خودش رو هر روز
بیشتر
پرتر میکنه.
آی دکتر یک در تایید فرمایشاتون یک نامه ایست که کلنل محمدطی خان پسیان در پاسخ نامه ماژور علیرضا خان شمشیری وزیری، برادر کلنل علی نقی خان وزیری، استاد موسیقی نوشتن.
بله
و در این نامه اتفاقا که اشاراتی شده، من یه فرازی از این نامه رو میخونم تا معلوم بشه که واقعا چقدر مطالب و میتونی تحریف بشه.
نکات خیلی زیادی اسنادی هستش که کلیان حرفای خیلی زیبایی داده و خدماتشو گفته، ولی فکر میکنم این سندی که شما بخونید بسیار جالب باشه.
بنابراین به نظرم خیلی گویاست در پاسخ به چنین تحریفات تاریخی که در یک فراز نامه میسن قربان شوم یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور ولی شرافت و سعادت دیر یا زود بر می گردد. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود، اگر ما هم نبینیم اخلاف ما خواهند دید، بر ماست که آنها را از ننگ ذلت خلاص نماییم. آری ما باید جانبازی کنیم، ما باید به هر کس که خائن وطن است بجنگیم، ولی اکثریت تامه داشته باشد. بی شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های ننگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. عزم آهنین ما سلال و قیودات ارتجاعی را از هم گسسته و تمام موانع و عوائق را بر هم شکند. من به نظرم در این
واقعا بودم دوست کننده بود نظراتش و احساسات قلبیش و بعد تواناییش، و اینکه برخلاف خیلی ها که مدعی وطن پرستی بودند این توانایی داشت که میره تایید نه فقط تجار و صنعتگران مردم عادی خراسان بوده، بلکه خود انگلیس ها در آغاز تا زمانی که پی نبرده بودند به اهداف او برای جلوگیری از فعالیت های ضد ایرانی انگلیسی ها، اونها هم از سجای های کلونل و خدمات سخن می گفتن.
بله کاملا.
بنابراین ما از این بابت خیلی خوشبختیم که جز شخصی به نام حمید شوکت هیچ کس دیگری حالا در تاریخ این دوره ایران از محمد تاریخان پسیان بد نداشته، و اینجای افتخاره که یک همچین مردی به نیکنامی معروف مانده در تاریخ ایران و سرمشق به نظر من از بسیاری لحاظ و کسی که او را میخواهد خفیف کند، تحقیر کند، غیر وطن پرست بنماید یا به تجزیه طلب معرفی کند، مسلمان در خدمت منافعی است که منافع تاریخی است که از قدیم در ایران حاکم بوده و هنوز هم میکوشد حاکم بشود و مردمان میهن‌پرست دوستکار خادم مثل کوچکخان، مثل مصدق، مثل ارانی و
آقا نفر بزرگان رو
بدنام بکنند.
درود بر شما آقای دکتر شاکری. همونطور که خودتونم مطلعی در سوگش شعرهای بزرگی سروده هایی سرودند که من به چند خطی از سروده ایرج میرزا اشاره میکنم که به ویژه نسل جوان متوجه بشن به چه قصد و هدفی این جماعت قصد تخریب تمام الگوهایی که نماد شرافت و پاکدامنی اون سرزمین هستند رو دارن.
بله بله.
این سروده با عنوان دوست ایران و پس از قتل فجیع کلنل محمد طی‌خان پسیان سروده شده. دلم به حال تو ای دوستدار ایران سوخت، که چون تو شیر نری را در این کنام کنند، تمام خلق خراسان به حیرت اندر که این مقاتله با تو را چه نام کنند. به چشم مردم این مملکت نباشد آب، وگرنه گریه برایت علت دوام کنند. مخالفین تو سرمست باده گلرنگ، موافقین تو خون جگر بکام کنند. مرام تو همه آزادی و عدالت بود، پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند. و بعد در پایان اضافه میکنه خدا نخواست که این مملکت شود آباد، وطن پرستان بیهوده اهتمام کنند. از این سپس همه مردان مملکت باید برای زادن شبه تو فکر مام کنند. سزد که هرچه و هر جا وطن پرست بود، پس از تو تا به ابد جامع مشک فام کنند. این هم سروده‌ای درباره یک افسر آذری شریف وطن پرست که به قول کجندیشان میخواست خراسان رو از ایران جدا کنه.
بله، شعرها رو زیادی در موردش گفتن و جای خوشبختی است که واقعا نام نیکی باقی مونده و جای واقعا ننگه که یک چنین کسی پیدا شده که چنین توهینات رو ببینیم کلامی داره و انگیزه هاش چیست. واقعا باید شنوندگان شما تشخیص بدن.
آی دکتر یک سوال هم دارم، اون اینه که کاملا آی دکتر یک سوال داشتم، میخواستم لطف کنید بفرمید که این چگونه است که ما تو تاریخمون یک عده از این مدرسه رفته ها و درس خونده ها دائما سعی و تلاششون اینه که قهرمان های با ارزش و مملکت رو به نوعی با هر تحریفی شده، با هر گونه دروغگویی شده تخریبش کنند. این علت و ریشش در چیست؟
حالا من روان شناس که نیستم و فقط میتونم بگم که اونها انگیزه هایی دارن، ولی یکی از انگیزه هاشون طبیعتا خودخواهی های فردیشونه و بزرگ نمایی های خودشونه. و وقتی شما متوجه می شود که پس از انتشار کتاب حمید شوکت در تهران ده ها معرفی کتاب توسط برخی روزنامه ها نوشته می شود و کتاب اون مورد تایید قرار می گیره و بعد به اون لقب من این رو نقل می کنم نخبه روشن فکران ایران می دهند. برای کسی که حتی دیپلم دبیرستان نداره، دانشگاه نرفته و به ایران نقطه روشنفکران میدن برای تایید کتاب این
بله
که علیه مصدق در تایید آیت الله کاشانی در تایید قوام سلطنت و تایید سیاست های استعماری بریتانیا است.
فاجعه
یعنی دمهایی بدنشن که از این بوان نخبه روشن فکران صحبت میکنن، یعنی او را بالاتر از عناصری در تاریخ ایران مثل پسروی، مثل ارانی، مثل شاملو، مثل اخوان ثالث و ده ها نفر دیگری که این تمام نظر او را بالاتر از همه این بزرگان علم و ادب ایران معرفی میکنن. از بیت خدا،
بله،
خدای دوشانکه که بزرگ قرن بیستم
ایرانی،
ارانی همینجور،
ارانی
شاملو همینطور، اخوان فرست هیچ کسی به اینو نگفت که دن روشانکه چون گفتن روشانکه چون
بله
یا سروران ما، ربای بزرگ ما، نیما یوشیج و بیروزان وقتی دنیا آدمی که حتی فارسی رو درست نمونه روسه به طبقه از اغلط فارسی نمکی سفت شده میزن. خب معلومه که این طرف برای خودخواهی بیفادقه است در تاریخ صدای امریکا. صدای امریکا تو قبانی خود امریکا حق نداره یک ساعت به رئیس جمهور وقت صحبت بده، یعنی هر هفته رئیس جمهور امریکا حق داره نیم ساعت اگر اشتباه نکنم صحبت بکنه، نظراتش در مورد مسائل کشور بگه و این ساعت هم حزب مخالف رئیس جمهور حق داره حرف بزنه. به آقای شوکر در صدای امریکا یک ساعت برنامه دادن، یک ساعت که من خودم تماشا کردم و شنیدم. این استثناست.
بله.
چرا؟ برای که میخوام کتاب اون رو للاج بدن در داخل ایران. یعنی صدای امریکا رو هدف خاصی از این قضیه داره.
کاملا.
برای صدای امریکا البته در گذشته یک سندی هست نامه از خدا که صدا آمریکا را از کوچه 28 مرده تقاضا مصاحبه میکنه به خدا و البته به خدا رد میکنن که اون نامه که بهشون نمیسن یا اگر شما میخواهید کاری بکنید در باره مردم ایران صحبت کنید که به چه روز سیاهی نشسته شدن نشانده شدن در اثر همین اقداماتی که
البته نامه زنده یاد ده خدا در روی سایت ما هم هست، هر یک از عزیزان که مایل باشن میتونن اونجا مطالعهش کنن.
بنابراین اونها نمیان سوره کسانی مثل شاملی مثل اخوان سالس مثل نمای یوشیج مطالعه کنن. این با این آدم ها که مدافع منافع و سیاست های امریکا و نوکران امریکا مثل قوام سلطنه نوکران انگلیس مثل قوام سلطنه مثل بسوق و دل هستند. بنابراین اون چی که من میتونم بگم به من تاریخدان تاریخی هست اینه و من روانشون هست نمیتونم نظری بدم که تایی کلشون چه خوابیده و چه منافع خاص دیگری دارند.
سپاسگزارم.
امیدوارم که ضررتون داده باشه.
حتما آقای دکتر، پس در جلسه دیگه بپردازیم به نشان فراماسونری قوام سلطنه.
بله، جلسه دیگر بپردازیم به قضیه هم سند دینامی که من چاپ کردم.
بله.
از روش من بخونم که حکم فراماسونری شاید نامه تزرگوه شد به سفیر بریتانیا بزرگ دستگیرش توسط کلی ما مطرح سوسیدیا. یکی سیاست های قوام در دوره نخست‌وزیری کوتاهش که نامه نخست‌وزیری بعد از رفتن سوسیدیا دی و بیرون کردن قوام در اساس زخمان.
آقای دکتر خسته نباشید، مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما متشکرم، موفق باشید.
وقتتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ‌شناس، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس، در دنباله بحث استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه، نقدی بر کتاب تیررس حوادث نوشته حمید شوکت چاپ شده در ایران و خلع سلاح مجاهدین مشروطه، واقعه خراسان و پایان کار زنده‌یاد کلنل محمد طی‌خان پسیان و اینکه در کنار مجاهدین واقعی تعدادی افراد ناشایست بودند که باعث آزار و تجاوز به حقوق مردم می شدند و همین بهانه ای شد که دولت‌های انگلیس و روس خواهان خلع سلاح مجاهدین برای مقاصد و اهداف آینده خود شوند و دولت به اصطلاح انقلابی هم همین کار را بنابر پیشنهاد آنها و به معاونت وزارت جنگی قوام السلطنه انجام داد. البته بر اساس تجربیات انقلاب ها می توان گفت که با فرستادن عناصر آشوبگر به میان انقلابیون و خرابکاری آنها بهانه های لازم ایجاد شود که این افراد ناباب از فرستادگان خود آنها به جهت ایجاد بهانه بودند و هیچ بعید نیست که این گروه از مجاهدین از عوامل خود روسیه بودند. قوام السلطنه یک عنصر ارتجاعی، چپاولگر، دزد و خادم خارجی که نقش اساسی در خلع سلاح مجاهدین داشت و چرا این کار را کرد و به دستور چه کسانی؟ قوام و برادرش حسن وسوق یا وسوق الدوله، دو برادر مرتجعی که نقش آنها از همان آغاز برکناری محمد علی شاه روشن و مستند است و هر کسی که از قوام السلطنه دفاع کند در تاریخ ایران از ارتجاع محض، از چاکران و نوکران خارجی، از چپاولگران اموال ملی دفاع می کند. خلع سلاح مجاهدین در واقع از بین بردن نیروی دفاعی مشروطه بود جنایاتی که آن زمان روسیه به کمک انگلیس ها توانستند در شمال ایران انجام دهند یکی از عوامل مهمان دقیقاً به علت خلع سلاح مجاهدین بود که توسط قوام این کار انجام شده بود. متهم کردن کلونل محمد طریقان فسیان به همکاری با دشمنان ایران و اینکه قصد جدا کردن خراسان را از ایران و اعلام جمهوری داشته که در کتاب حمید شوکت است، این واقعا یک جسارت و یک توهین و اهانت به یک ایرانی وطن دوست و خادم ایران که غیر قابل گذشته است. در کتاب شوکت تحریفاتی چون قوام همچون مصدق در مقابل سید ضیاء ایستاد و نخست وزیری او را نپذیرفت، انتخاب قوام به نخست وزیری پس از کودتا و پس از سید ضیاء به پیشنهاد افسر امنیتی اطلاعاتی انگلیس که رضا خان به او رجوع می‌کند می‌باشد. توطئه قوام برای قتل فجیع کلنل محمد طریقان فسیان چگونه بود و توسط چه کسانی انجام شد؟ اینکه کلنل محمد طریقان فسیان از توطئه انگلیس‌ها آگاه بود و چه دستوراتی راجع به ارسال تلگراف از خراسان داده بود و مقدار خصومت انگلیسی‌ها با فسیان، و خوشبختانه که غیر از شوکت هنوز کسی به کلنل محمد طریقان فسیان این افسر آزاده ایرانی تهمت و افترا نزده. هر کسی که به فسیان توهین و یا تحریف می‌کند می‌تواند در خدمت منافع تاریخی که از قدیم در ایران حاکم بوده و هنوز می‌کوشند که باز در ایران بساط خیش برپا کنند می‌باشد. و اینکه چرا بسیاری از مدرسه رفته ها چه در داخل و چه در خارج الگوهای جامعه را تخریب و تحریف می‌کنند، و اینکه شوکت با نوشتن این کتاب و چاپ آن در ایران و مورد تایید قرار گرفتنش توسط ده‌ها رسانه در داخل ایران و لقب‌هایی به مانند نخبه روشنفکران ایران، آن هم برای کسی که حتی دیپلم دبیرستان ندارد، و هم در داخل و هم در خارج برای تایید کتابی که علیه مصدق و در تایید کاشانی قوام السلطنه و سیاست‌های استعماری انگلیس یا بریتانیا است و او را بالاتر از تمامی بزرگان ایران می‌نامند، آن وقت در مقابل صدای آمریکا برخلاف تمام قوانین خودشان یک ساعت به این آدم برنامه می‌دهد و صدای آمریکا می‌خواهد که این کتاب را و این نحوه تفکر را در ایران اشاعه دهد. توجه می‌فرمایید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.